بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره رأس المال قول چهار بودیم، میخواییم وارد قول پنج بشیم. قول چهار قول آقای حکیم بود، یه حرفی آقای حکیم زدن که ما گفتیم یه مقدار بعد تقدیرش بزنیم، یه دی ایراد بهشون وارد کردن. ما اون ایرادی که این اعلام وارد کردن رو قبول نداریم. این تعبیر ایرادی که اینو وارد کردن اینه، گفتن که بعد صرف بشه در معیشت، اگر صرف نشه ما اینو صرفا قبول نمیتونیم، اون چیزی که صرف در معیشت نشده رو ما قبول نمیکنیم، بگیم که این رأس المال بهش به حسب شأنش نیاز داره، احتیاج داره، این مورد قبول نیست، بعد صرف در معیشت بشه. این فرمایش که فرمودن اینجور بود که بعد صرف در معیشت بشه و الا در صدق معونه کفایت نمیکنه. لذا مبنای که آقای حکیم داشتن که ایشون اومدن گفتن که تو اون بحث افل اوجه خلافه، اومدن گفتن که اگر شما یه سرمایه داری برای تحصیل معونه هم نیست، اما شأنت اینه که داشته باشی، محتاج بهش هستی فی نفسه، به جهت اینکه شأنت اینه که واجدش باشی، مالکی همچی پولی باشی. اگر اینجور بوده باشه چیه؟ ایشون فرمودن که مامگی میدم خمس نداره. البته اینو عرض کردیم، مثلا ما با ادله دیگه ای ما میگیم بله، و اگر واقعا ما هم این حرف اصلش رو قبول داریم، شما یه سرمایه داری گاهی وقتا اصلا همینو باید داشته باشی، اما اینو میزانش رو چی قرار میدیم برای خمس؟ ملات خمس توش چیه؟ من همجوری میخوام سرمایه رو جمع بکنم بگم من شأنم اینه که داشته باشم، ما ادله ای که مثلا نهی از اسراف و اینا رو کرده میگه اینو نگه ندار، همینجوری سرمایه چه حدی رو من حق دارم نگه دارم که شهر به من میگه این همش سرمایه رو برای اعتبار خودت و شأنت میتونی نگهداری، که من برای خودم نگه داشته باشم خوب، اشکال نداره، اسراف نکردم به قول اون تعبیری که دیدید بعضی از بزرگان به کار برده بودن، داخل در مدار اسراف و تبذیر اینجور چیزا نمیشه، یه سرمایه میخوام نگهدارم، اونی که به دردم بخوره برای زندگی بعد شأنم، ولو برای سال بعدم باشه، ولی ولو برای سال بعد شما داری میگی، آقای حکیم نمیگه برای سال بعد، میگه اونی که الان تو باید داشته باشه. خب داشته باشه ملاکش چیه؟ 100 میلیارد رو که نمیتونیم بیان بگیم که هست، مثلا اسرافه که تو نگهداری، اسم معصیت کردی که نگرش داری، اونی که بیای ذخیره بکنی اینجوری استفاده نکنی بگی شأن من، اون معصیت شماست، اونی که به درد شما میخوره که معصیت شما نیست، رو قاعده هم درست هست، اونی که بهش احتیاج داری ولو الان ازش استفاده نمیکنی اما احتیاج داری بهش. ملاک احتیاج چیه؟ اینه که تو شأنت، تو زندگی در حد شأنت این پول باید داشته باشی، اینقدر ما قبول داریم، بیشتر از اون قبول نمیم، چون اینا مرزا باید جدا بشه. همینجوری من 1000 میلیارد شأنم اینه که داشته باشم، 1000 میلیارد جمع کنم، حتی ولی استفاده هم نکردم، نه اینکه دیگه واسه معصیته، که اینکه دیگه جزء گناهان چیز حساب میشه، معاصی حساب میشه، شما بیا اینو ذخیره بکنی، نه اون میزانی که تو میتونی بگی شأن منه که من این سرمایه داشته باشم، اون سرمایه‌ایه که زندگی خودتون رو در حد شأنتون برای شما به دست بیاره. لذا ما میگیم این قیدو بعد بزنیم، و الا بعد کسی متوجه نمیشه مرز بین اسراف رو و اون سرمایه‌ای که شارع میخواد ازت داشته باشی، تو این شأنت اینو داشته باشی. ولی مرز اینا رو با هم خلط می‌کنه. پس این قیدو ما بهش زدیم. حالا کلام آقای حکیم خیلی نکته ها توش داشت، میگم فقط توی اون استدلالشون هم یه نکته داشت که ایشون یه اشکال و جوابی کردن که بعد دوباره ادعای احتیاج رو کردن، اما ادعای احتیاج تو جواب اون اشکال خلاصه فایده نداشت. بعد وجه احتیاج رو بگن، ایشون وجه احتیاج اینه که شأن من اینه که اینو داشته باشم، پس به این پول محتاجم، این شأن منه. به نظر ما این سرمایه محصل معونه منه، پس من باید این سرمایه رو داشته باشم، وجهش اینه، وجه احتیاج اینه، لذا اون سرمایه که مناسب شأن منه برای تحصیل معونه من در حد شأنم اون خمس نداره. ایراده این اعازمو نمیپذیریم، میگیم که معونه امر عرفیه، گاهی به معنای زیغ شما تفسیرش میکنی کمی که مستشکل اینجوری معنی کرده، فکر کرده معونه حتما باید صرف بشه و استهلاکی بوده باشه. حالا اینکه در اون چه که ینتفع بهی و یعطاش مباشرتا اینو حرفی نداریم، اما اینکه حتما باید صرف استهلاکی بوده باشه، نه، صرفی بشه که دیگه تموم بشه، نه، این معونه الزامن نیست که صرف استهلاکی داشته باشه. صرف استهلاکی لازم نیست، اصلا شما نگرش دار، از چیزاش استفاده کن، اینم معونه شماست، مثل خونه، مثل ماشین، مثل درخت و امثال این امور، سرمایه هم مثل همین هست، از نمایش استفاده کن. این قید دومی که مثل آقای هاشمی شاهرودی زدن که ایکون بالمقدار المتعارف والذی یکون فی شأنه، این خوب قیدیه، هم قیدیه که ما میگفتیم به حرف حکیم باید زده بشه. منتها کلمه متعارفش و متعارف در جامعه نیست، متعارف با شأن خود شماست، یعنی در عرف شأن شما باشه. متعارف منظور متعارف در شأن خود شما شخصیه، والذی یکون فی شأنه تفسیر هم متعارف، متعارفی که در حد شأن شما باشه، در اون حد باشه میمون خودش نداره. این قید دومش ما قبول داریم، اما اینکه معونه رو امر صرفی میگیرن، معونه ما یصرف، اینی که میگن معونه ما یصرف به حیات، اینو نه. چرا حتما میگه ما یصرف به معنای اینکه صرف بشه؟ نه، اینو ما قبول نداریم، لازم نیست خودش صرف بشه. اینم یه نکته ای بگم، یه مقدار ما قبول داریم تو خودم کلمه صرف باید صرف استهلاکی رو نگیریم، کلمه صرف استهلاکی بعد صرفی که باقی باشه، یعنی صرف معنی استعمال، ما اینو میگیم اتفاقا صرف اینجوری هم معنی میتونیم بکنیم، صرف معنی استعمال معنای بدی نیست، معنای خوبیه، اینو خیلی روش دقت کنیم، چون گاهی وقتی چیزی صرف میشه معنی استعمال میشه. مثلا شما این درخت رو دارید ازش استفاده میکنید، از خونه دارید استفاده میکنید، ببینید استعماله و استفاده میشه، داره از خونه استفاده میشه، اینم یه نوع صرفه. درسته که شما معونتون با اون پول منافع این خونه اگه بهتون میدادن اجرتش میرفتید یه خونه اجاره میکردید، خونه ملکتون نبوده باشه طوری نیست، اما خود خونه رو داری صرف میکنی، یعنی از دیوارش، از سقفش داری استفاده میکنی، از درش داری بعدو داری استفاده میکنی، اینا مصروفه، صرفش هم استفاده نیست. معونه شامل، معونه که معنی یصرف، شامل این مورد هم میشه. اما آقای حکیم یه چیزی بالاتر از این میخواست بگه، میخواست بگه حتی من صرفم نکردم و نگرش داشتم، اما من باید این مقدار داشته باشم، اینم باید چیه؟ جز محتاجون لیه منه، اینم معونه منه. گفتیم معنی چیزی که باید داشته باشی ولی صرفش نکنی، ما هم این حرف رو فل جمله قبول داریم، اما بیدل و پیکرش گفتیم نذاریم. مثل جهیزیه رو شما الان صرفش نمی کنی، خریدیم زشتیم گذاشتیم یه گوشه، اما باید امسال این قسمت رو تهیه کنی. خونه ایه که شما الان باید زمینش رو تهیه کنی، خونه رو الان زمینش استفاده نمی کنی، آهنالاتش رو امسال می خریم، میگی نمی تونم که همه رو یه ساله بخرم، که آهنش رو که می گیری صرفش نمی کنی، نه صرف استهلاکی نه صرف استعمالی، هیچ کدوم، نه صرفش استهلاکیه نه استعمالی، اما چون باید بخری میگی اینم خمس نداره. چرا؟ چون احتیاج داری امسال بهش، نه اینکه احتیاج داری برای استعمال، نه، معونه شماست، بار زندگی شماست در امسال، زندگی که میخوای بکنی ها، اگه میخوای واقعا زنده باشی زندگی کنی، خونه دار بشی، باید آهنش امسال بخری، این بار زندگی شماست امسال. یعنی عاقل بخواد بیاد بار زندگی رو تقسیم بندی کنه، میگه آهنش امسال باید بخری، نخری بعد بدبخت میشی، درسته؟ نه، پس بنابراین میشه بار زندگی چی؟ امسال شما، این میشه معونه شما، حتما نباید صرفه به اون معنا باشه. هم فقط گفتیم بیدر و پیکرش هم نباید بذاریم، اون تعبیر های حکیم باید مقید بشه به همین تعبیری که امثال های هاشمی شاهرودی تو این قسمت دوم آورده، تعبیرشون خوب بود، به مقدار متعارف باشه و در ولذی یکون و فیشنه، نه اکثر مثل موارد اسراف و تبذیر در استهلاک، اسراف و تبذیری نباشه، یعنی اون سرمایه‌ای که شما می‌خوای بذاری بگی مثلا من شأنم اینه که 50 میلیارد داشته باشم، 100 میلیارد یا 1000 میلیارد، اینا جزء اسراف، جزء معصیت، اگه از استفاده نکنی همینجوری بذاری کنار، اینا جزء حرومه که انجام دادی، جزء عباداتت نیستش که فکر کنی تا خوبسن بشه بمیگیره، محتاجون الهی در حد شأن بوده باشه. پس این از این. اما ایراد دوم که حالا این ایراد بعضی از عوازم بود که گفتیم بعد اینو حتما مد نظر بگیرن، ایراد دوم یه ملاحظه یه از دو جهت، حالا ما اونجا چیز کردیم، دو جهت و هر دو رو مد نظر گرفتیم، یکیش اینه که لابد دمن تقیید رأس المال، این همینی که الان گفتم، به مقداری که یحتاج الهی فی تحصیل معاشه به حسب شأنه، نه رأس المالی که زائد علی ما یحتاج الهی فی تحصیل معاشه. این همین حتی که الان توضیح شده دادم. دومی اینه ما قبول نداریم تقیید احتیاج رو به رأس المال به سنه حالیه، کما که آقای حکیم تو سنه حالیه میگفتن آقا تو احتیاج داری شأنت نگه امسال داشته باشی، حتی اگر تو سالهای آتی هم لسنین لاحقه این احتیاج داشته باشی اینم شامل میشه، لا تقلل خمس به رأس المال. اما قید داره، بعدا ما اینو قیدش رو زدیم به شش شرط دیگه، شش ساله آتی نتونی تنگش کنی. یعنی اگر شما میگی این رأس المال رو من برای ساله آینده زندگی نیاز دارم، بعدا نمیتونم تعیین کنم، بعدا گیر میکنم، اگه الان من خواهم مصرف کنم بعدا تو رأس المال گیر میکنم، این پولو میتونم نگهدارم؟ بگید نگهدار، نگهدار. شیخ انصاری هم دارن، آقای بهجت هم دارن، البته نسبت به آقای بهجت یه احتیاطی هستش که بعد عرض میکنم، به همون قولی که رسیدیم یه نکته یو میگن. اما اونی که شما حالا ما حرف ایشون رو تطبیقشون تو اون اصل فرق میکرده، ما تطبیقش رو یه مدار رو مثلا میگم، ما تو اون زمان ها شاید یکی میگفتیم ماشین، نمیگفتن معونه زندگی شماست. چرا؟ چون مثلا تو ایران فرض کنید 100 نفر ماشین داشتن، شما اون موقع بعد پول اتوبوس رو پیدا می‌کردی یا با درشکه. اما الان دیگه این ماشینا رو که نمیشه دیگه، من این معونه زندگی شما نیست. موبایل اگه تو محلتون یکی داشت کافی بود، یا یکی تلفن می‌کشید همه همسایا می‌رفتن. الان که نمی‌تونی بیای بگی که معونه زندگی من نیست، هر جا تو زندگی به حسب شأن خودش متفاوته. یادتون باشه تو یکی از استفتاءات‌های خویی هم متذکر شدی این مسئله بود آقای خویی فهم، و این که الان نمعونه نیست، گفتیم آقا اون مال اون عصر بوده، عصر متفاوته، هر عصری به حسب معونه زندگی شما باید سنجیده بشه. علی ای حال میخوایم بگیم که اگر برای سنین آتی همین بحث که عرض میکنم مثل جهیزیه، امثال اینا، این فتوایی که دادن تو رأس المال هم میاد. چطور الان جهیزیه رو تهیه میکنیم یه ساله نمیتونم تهیه بکنم؟ اگه بخوام یه سال تهیه بکنم به هزار تا مکافات و بدبختی میفتم، تا بخوام یه جهیزیه رو بگم از سنین قبل بعد آماده کنیم خمس بهش نمیگیره، تو رأس المال هم همینه، تو خونه هم همینه. خلاصه یه نکته ای فقط ما اینجا نوشتیم، شأنیت تفاصیلی داره، این رو بشه یه دقیقی بکنیم. میخوام این قول چهارم رو دقیق اختیش کنیم تو وارد قول پنجم بشیم. یه وقت تفسیرش میکنید به ما یکون و عدمهو موجب للحرج، شأنیت اونیه که نداشتنش برای شما حرجی باشه، موجب حرج باشه، نداشته باشه حرجی برای شما. دو، اونیه که به ما یکون و عدمهو نقصن لشخص به نظر العرف، حرج برای شما پیش نمیاد که مثلا گیر کرده باشه حرج باشه، اما نقص در نظر عرفه، عرف که نگاه میکنیم یه نقص برای شماست. ببینید این با حرج بعضی این هم جز حرج گرفته، یعنی حرج گفتن اگر من چیزی برام نقص باشه تو عرف کوچیک بشم، من حرجیه برام دیگه کوچیک میشم. ببینید نقص اندل عرف همیشه کوچیک شدنی نیستش که حرج باشه، لذا ما اینو جدا کردیم. گاهی اوقات نقص در حدی نیست که به حرج برسه، نقص هست اما حرج نمیرسه، یعنی بگه حالا خیلی برام زشت شده، نه زشتی نشده اما نقص. اگه زشت میشد میشد حرج، گفتی آقا من دیگه ندادم زشت دست برا من، یه جوری بود که مثلا من به حرج میفتدم، اما نه به حرج نمیفتدم، نقصی میشه داشته باشم میشه. اینم یه مرحله است که شأنیت رو اینجوری تفسیر کنید. سومی، تفسیرها به ما یکون وجود الهادی و الفعلی لازم له به حسب مقام ای وضعیه و الا میکن عدمه نقصند شخصیتی به نظر او. این همونی که مثال طبقه 4 و 5 داره، طبقه 4 طبقه هم که داره نمیگن این نقص داره، طبقه 5 هم بد داشته باشه، خونش کم داره، هیچ کس نمیگه خونش کم داره، اما چیه؟ اما وقتی پنج طبقه هم بود میگه بابا این تاجر بازاره دیگه، این گردن کنه تو بازار باید داشته باشه، نمیگید که این زائده بر شأنشه، میگید آقا مثلا مهمون از این ور اونور داره، بچه داره، اینا هم نمیگید این زائده بر شأنشه، زائده بر شأن نیست اما نبودش هم نقص حساب نمی کنید، باز هم اینو ما میگیم شأنه. ببینید پس حرج نیست، به حرج نیفتاده، عرف هم نقص حسابش نمی کنی که به یه ناقصه با یه طبقه پنجم نسختی از دست دفت. نه، اما این طبقه پنجمی که داره اینو چیه؟ اینو عرف نمیگه زاری بر شأنش، اینم در شأن تصویر نداشتی هم طوری نبود، نقص نبود، اما حالا که داریم نه در شأن تصویر، اینم داخل در شأن. یعنی حتما دایره رو زیغ نکنیم به حرج بندازیم، تا به بدبختی و حرج بیفتی ما میگیم خمس داره، به حرج افتادی دیگه اون مهمی خمس نداره، یا حتما تا جایی که تو عرف بهت بگن ناقص، مثل ناقص الخلقه. آقا اینجوری نباید سخت گرفت، نه، در حد اینکه وقتی داشته باشی نه نبودش حرج برای شماست، نه نقصی در شماست، اما بودنش هم برای شأن شماست اشکال نداره، خمس بهش تعلق بدنه. اینه می شأن رو اینجوری معنی کنیم، بعضی اون دو تا پله پایین تر معنی میکنن. نقص که هیچی، حتما باید به حرج بیفتی، یعنی طرف تا به بدبختی نیفتاده میگن بده، نه آقا، به شأنت، شأنت بالاتر از اینه، حرجم نمیفتی، به نقصم نیستی، اما بازم ما میگیم که خمس نداره. یعنی بله، مثل شما این دیگه خلاصه اینجوریه. چهارمی تفسیرش به این که وجودش ولو لسنین لاحقه لازمن له به حسب مقامه و زیگهی کذالک و اینلم عدم نقصند شخصی دیر نداره. چهارمی اینه، حتی برای امثالش هم نباشه، برای سنین آتیه باشه، درسته؟ وقتی برای سنین آتیه حق شیرنی و عدد آکن، برای اینکه خلاصه در سنین لاحقه چیه؟ لازم باید بوده باشه به حسب مقامش و زیگش. یعنی چی؟ من بعدانه نمیتونم تحییه کنم. ببینید تا این سه تا مرحله شعن شما بود برای سنه حاضر، درست؟ اما الان باید برای چی باشه؟ سنین لاحقه. این هوا حرفی که شیخ انصاری میزن، یعنی تو زندگی فقط امثال شما ملاک نیست برای اینکه فعالیت بکنی برای همین امثالت. اگر شما شعنت هست به حسب سنین لاحقه، این همونی که تو جهیزیه گفتیم، اینجا هم توصیه میدیم تو رأس المال. ببینید همونی که تو جهیزیه گفتید، تو جهیزیه چطور شما گفتی امسال تهیه کن؟ تو رأس المال هم همین. پس دوباره یه توصیه چهارم تو شأن میدیم به حسب سنین لاحقه. یعنی پس در دو طرف این خیلی مردم مبتلا، خیلی شد مبتلا. یا آقا من الان دارم کار میکنم، پس فردا که دیگه پیر شدم بعد برم گدایی کنم؟ یعنی تعبیرشون اینه، بعضیشون میگه یعنی خب من یه چیزی باید نگهدارم برای پیرین، وقتی میخوان همس حساب بکنن زیادی که سخت بگیرین این تعبیر میشنوید، میگه من تو پیرین که دیگه نمیشه گدای بود، الان باید رأس المال اون موقع درست بکنم، رأس المالی باید داشته باشم برای اون موقع پولی بذارم. حالا معمولا بعد بنده خدا خودشون نمیتونن کار کنن، میگن بدم دست یه کسی مضاربه یه کاری کنم که پس فردا به گدایی و بدبختی نیفتم. میگه این الان باید زندگی الانش احساس میکنه، این کار الان من باید بکنم تا اون روز بند وقتی که از کار افتاده شدم نمونم وسط. اینو شما میخوای خمسه شو، اینو میگه نه، اگر واقعا لازمی حیاتشه ولی رسولیم لاحقه، اینم خمسه نه. حالا شیخ خنساری تو مثال درخت میاد اینو مطلب مطرح میکنه، آقای بهجت هم همون مثال تو سرمایه آقای بهجت احتیاط میکنن، شیخ تو سرمایه نقدی مطرح نمیکنه. تو درخت الان شما درخت رو بعد بکاری 6-7 سال دیگه میوه بده، آقا من میوه شو نیاز دارم، میگه درخت رو خمسه جو باید بدی، این سرمایه و بستانه، آقا این درست کرده برای اون موقع چون نیاز داشته، اما الان باید درست کنی تا دو سه سال سه چهار سال دیگه به ثمر بیفته. این هم شیخ انصاری میفهمن خمسه نداره، ولی لسنین لاتی از شیخ انصاری میفهمن، از ابداعات قرن اخیر نیست، اینا ما شیخ انصاریه. آقای بهجت هم فرمودن اصلش حرف شیخ انصاری بوده، ایشون هم به حرف ایشون اومدن جلو. حالا بعد آقای بهجت تو سرمایه نقدی یه احتیاط میکنن که حالا میرسیم بهش. پس این ازش تموم شد، گذشتیم. این فلقائل به هذه النظریه لا یلتزم به شأنیه به تفسیر رابع و سیأتی بیان و انشاءالله تعالی فی النظریه السابعه تبعا للشیخ الانصاری، یه لام هم میخواد، تبعا للشیخ الانصاری و الاستاذ المحقق البحث، اینم بعد در موردش صحبت میکنیم. یعنی قائل به شأنیت، این سه تا اولی رو رفت جلو، سه تا اولی رو رفت جلو، اما تو این چهارمیه رو دیگه قائل نیست، منتها یه چیز دیگه یه اومد گفت ولی شما صرفم اصلا صرفم نکنی و استعمال نکنی بازم من میگم خمس نمیگیره. حالا اینو دیگه من ننوشتم. نظریه خامسه تفصیل بین محتاج الیه للمعاش اللائق بهی و غیره. این کلام بعضی از فقه هاست که اینو باید روش یه تأملی بکنیم. صاحب جواهر، آقای ناینی، خیلی از اعاظم اینا، آقا جمال گلپایگانی هم که معمولا خطابش با آقای ناینی یکیه، آقای شاهرودی نجف، آقای بجنوردی و خیلی از الان استبدالعلا سبزوالی و دیگران، آقای سیستانی اسمشون رو حذف کنین از اینجا، مالی نظریشون رو جدا کردیم از اینجا، اسمشون حذف بشه. بیان فرق بین این نظریه، نظریه خامس و نظریه رابع. اول فرق بین این دوتا رو بگیم که تو چه جهات اینا با هم فرق میکنن. ببینین موارد قابل تصور چند تاست. یک، احتیاج به رأس المال داشته باشه در تحصیل حوائج لازمه ضروری حیاتش، اونی که بهش میگیم شأن. حوائج یخ میگیم حوائج ضروری است. دو، میگیم که یحتاج رأس المال فی تحصیل حوائج لازمه به حسب شأنه. ببینید به حسب ضرورت با به حسب شأن فرق میکنه. اینو خیلی حواستون باشه. تو بحث قبلی تفسیر موارد شأن رو عرض کردم، اونجا داشتیم شأن و مراتبش رو عرض میکردیم. اونجا میگه بعضی میگن حوائج ضروری، حوائج ضروری غیر حوائج شأنی است. اگه یه فقیهی در کتابش دیدید اومد گفتش که به حد حوائج ضروریتون خمس نداره، خیلی دائره رو رخص گرفته. یعنی همه رو باید هی خمس بدی الا اونی که ضرورت داره. حوائج ضروری به حسب شأن، چون شما یه نگاه می‌کنی یه پولداریه، این می‌خواد از اینجا بره مثلا جای دیگه، شأنش خیلی بالاتر از اینه، اما میتونه با یه ماشین مثل دروشکه بره، میتونه با یه ماشین 500 میلیونی بره، با ماشین 1 میلیاردی بره. ببینید این وقتی که شما اومدی گفتی حوائج ضروریه، اون به اون ضرورت میتونه اکتفا کنه. این ضروره به حسب شأن نیست، ضرورت حیات. یعنی مثل اینکه میگن آقا ضرورت حیاتشو وقتی بگی، میگه ضرورت حیاتشو بده، نون و پنیر و اینا رو بهت میدن، دیگه خیلی بالاتر توقع نداشته باشی، چون میگه ضرورت حیات. نمیاد بگه ضرورت به حسب شأن. اگه همینجا قید شأن رو به ضرورت اضافه میکرد باز کار درست میشد، اما وقتی میگه ضرورت حیات یعنی زنده بمونی. مثل همین که میگن مکه به مرو مکه رفتن، من مثال شده مکه بودن که کامل ملتفت شد تو شهر چجور گفتن. یه کسی امسال میخواد ببینه مستطیع شده یا نه، کام کنیم در حد شنش، با زندگی در حد شنش میتونه بره مکی یا نه. میگن آره تو مستطیع شدی میتونی بری، مثلا 150 میلیون تومن پول داری، اضافه هم هست و نیازی هم نداری و زائد بر رأس المالته، پس برو مکی. داره باید بره مکی. همین آقا مثلا یه وقت 150 نداشت، 50 داشت، 40 داشت. اگه میخواست بره مکه میگفت آقا من میتونم برم مکه، یکی بهش میگفت تو یه تیکه راه رو پیاده برو، یه تیکه راه رو با کشتی برو، یه تیکه راه، یعنی چون اصلا برو اونجا فلان با یه کاروان برو اونجا کارگری بکن تا ببرنت. کارگر شد اونجا دیگه. میگه آقا من شهرم نیستش که اونجا کار کنم. میگه دور تو این کاروانا که میرن یه نفر، حالا باز تازه اینا شهرشون بالاست، تو زمان قدیم تو کاروان که میرفتش به عنوان مثل کارگر بعد کار مردم انجام میداد. گفتن کارگر شو برو توی خدمه شو برو. من شهن نیست خدمه بشن، شهن من نیست خدمه بشن. ببینین میشه بگی بهش برو؟ اگه شهنش نیست نه واجب نیست برش برو. میگه هنوز مستطیع نشدی چون شهنت نیستش به عنوان خدمه بری یا یه دیگه راه رو پیاده بری. زمان قدیم گفتن پیاده بری، تعمیر میکردن متسکعن. ببینید نمیتونسته بود، من نمیتونستم جوری برم، شأن من نیست. اما همین آقا اگه بیاد پیش شما بگه آقا من 5 سال پیش 10 سال پیش آدم متمولی بودم، بدبخت شدم، مکه نرفتم، حالا سرمایه‌ام از دست دادم، چیزی دیگه خیلی ندارم، یه 40-50 میلیون، با 40-50 میلیون الان 150 میلیون باید داشته باشی تا بری مکه، با 40-50 میلیون میتونم برم. میگن در حد شأنت نیست، بعد بری خدمه بشی یا تو زمان قدیم یه تیکه راه رو باید پیاده بری، اما شما بهش میگی واجبه بری برو خدمه شو برو. چرا؟ چون 5 سال پیش 10 سال پیش این شخص واجب الحج شده بوده، حج رو گردنش اومده دیگه، مستقر شده دیگه، شأن من دیگه بدش. ببینید دیگه در حد ضرورت حیاتت میتونی بری برو، اصلا خادم شو، کارگر شو، برو اونجا هم وسط کار کار کن، پول بگیر از مردم، کار بکن پول بگی. میگن چون تو واجب شده بود موقعی که در حد شأنت بود نرفتی ها، حالا باید اینجوری بری متسکن برو. یعنی خودتو به در دیوار باید بزنی، کارگری هم بکنی و بری. چرا؟ چون یه حج برات مستقر شده. خواستم برای سال پیش 10 سال پیش مثلا در حد شأنت بری، نرفتی، حالا سرمایه تم از دست دادی، حالا باید مثل گدا هم که شده بری. تعبیری که دارن این یعنی که انهو همراه با جمعی که فقیرن با بدبختی با هر مکافاتی هم بشده باید بری. مال چی؟ مالی که اون روز که بود در حد شأنت بود 150 رو داشتی نرفتی، حج رو دوشت اومد، الان دیگه واجب انجام بدی. به ضروری یاد حیاتت باید اکتفا کنی. اینجا بینی اصلا پای شأن نیست. شأن اینجا چیه؟ شأن رو گفتیم چقدر مراتب داره تو... اما اینجا اصلا فقها میگن شأن تو دیگه نمیخواد لحاظ بکنی. برو هر جوری که ما گفتیم برو، هر جوری که راه پیدا کردی برو. اینجا دیگه شأن ملاک نیست. اگر کسی بیاد این ملاک رو بگیره، حوائج لازمه ضروری حیات، خیلی کار سخت میشه. اینو تقدیر به شأن نکردن. اما بعد میایم تقدیر به شأن میکنیم. تو تقدیر به شأن یه وقت تحصیل حوائج لازمه به حسب شأن، سومی که یحتاج الى رأس المال چون از شأنش به حسب زیش، اینه که یتجل به رأس مال ولا یکون عاملا للغیر. این باز عاملا للغیر، طرف همونی که بسازن با کپول کارمندی زندگیش میچرخه، پولی که برای دیگری کار کنه، اما من باید صاحب کار باشم. شأن من زشت، من اینجا دارم برای یکی دیگه کار میکنم. هر کی بدونه میدونم سن آقای فلانی اینقدر اعتبار داشت، حالا من در یکی دیگه کار میکنه، تو دفتر یکیش نشسته دفتردار شد، حالا زندگی به چرخه در حد شأن، حقوق خوب بهم میدن، اما شأنش نیست. این باید رأس المال بشه چی واسه زارت کنه. این رأس المال میشه به حسب شأنش مورد نیاز. چهارم این که یحتاج الى رأس المال لمعاشی به حسب شأن لحاظ سنه او سنین لاحقه که قبلا در موردش صحبت کردیم. پنجم این که ان یحتاج الى رأس المال لنه من شأنی یکون مالک الله. این هم حرف آقای حکیمه، مالکش باشه اگر چه ازش استفاده نکنه، کما که آقای حکیم گفته. حالا قائلین به نظر، اینو دقت کنید، قائلین به نظریه خامسه از اطلاق عباراتشون ظاهر میشه تقیید کردن عدم وجوب رو به اون دو مورد اول. تو اون دو مورد اول اومدن گفتن چیه؟ گفتن واجب نیست. حیث و قید و عدم الوجوب به احتیاجی که لائق به شأنش بوده باشه، گفتن آقا در حد شأنت باشه. اما شأن رو تو کدوم مرحله گرفتن؟ تو اون مرحله دومی گرفتن، حتی تو مرحله سومی نیومدن، چه برسه به چهارم و پنجم. تو مرحله سوم نیومدن. مرحله سوم چی بود؟ این بود که آقا میگه من کارمندم، زندگیم به حساب شأنم اداره میشه، آیا باید سرمایه داشته باشم؟ میگه آقا زندگیت اداره میشه، اون سرمایه خمس بشه میگیره. ببینید سختگیریشون تو اینجاست، تو مرحله سوم. قائلین به نظریه پنجم اطلاق عباراتشون رو داریم میگیم، ما ممکنه بعضیشون بعداً تقلید بزنن، اینو حواستون باشه. عباراتی که اینجا آوردن مطلقه، اطلاق این عبارات با امر دومی میسازه. یعنی یک و دو، تو مورد یک و دو، تو اونجایی که طرف 45 میلیون باشه میگن خمس نداره، 150 میلیون باشه بازم میگن خمس نداره، بازم میگن طوری نیست. اما تو اونجایی که طرف میگه من کارمندم، شأنم اینه که تاجر باشم، میگن ببین کارمندی زندگی در حد حیاتت شأنت میشرخه؟ میگی بله. سرمایه بعد میگه فوری تا میگه سرمایه دارم، میگه سرمایه تو خمسشو بده، چون زندگی در حد شأن تو داری. بعضی از این آقایون که تو دفاتر هستن سختگیرشون توی این مرحله است، کاری به مرجع ندارن. تو همین مرحله دوم میرسن به شما، میگن آقا شما که حقوق داری، سرمایه بده کلشو خمسشو بده، نیاز به سرمایه تو نداری، چون زندگی تو در حد شأنت میتونی با کار کردنت تحصیل کنی. یا آقا من شأنم اینه که صاحب کار باشم، یه کاری به اینا من ندارم. زندگی تو در حد شأنت به صورت کارمندی میتونی به چرخونی، بعدا رو بول خمسشو بده، خدا بهت برکت میده بعدا کذا کذا. ببینید این تو این مرحله است. قائلین به اینجا فقط چیزی که قید کردن اینه که زندگی در حد زندگی، در حد معاش، در حد لاغه بشن، معاش در حد لاغه بشن. شأن رو برای وجاهت شما دیگه نگفتن. آقای حکیم یادتون یه عبارت اضافه میکردیم، شأن به حسب وجاهت شما. این میگه نه، وجاهت تو رو خودتو کاری ندارم، معاش در حد شأنت باشه. معاش در حد شأن بوده باشه مکفیه. این فرمایش ایناست. یجب الخمس در مورد ثالث، یعنی سرمایه داشته باشی خمس میگیره، تو مورد رابع سرمایه رو میخوای برای سالای بعد بذاری. به نظر شیخ انصاری میگه الان درختو بکار یا الان سرمایه جمع کن برای سالای بعد، میگن خمس داره. درخت کاشتی 6 سال دیگه میخواد میوه بده، اگه سال دیگه هم میوه میخواست بده و خمسش ازت میگرفتم، فقط در فرض امسال میوه میداد چیه؟ خمس نداشتی، ولی اینو سرمایه کردی برای سال آینده تام بیومش خمسشو میگیرم. ببینید این نظریه چهارم، تو نظریه چهارم همینجوری میشه. نسبت به نظریه پنجم هم میگه من سرمایه دارم ازش استفاده نکردم، میگن حتی قرون آخرش هم باید خمسشو بدی. آقای حکیم گفت آقا من نیاز دارم به این سرمایه، میگم ما نیازی نیست، زندگی باید لاغه در حد شأنت باشه که از کارمندی میگی من نیاز دارم، شأنم اینه که این پولو داشته باشم، میگن حتما باید تا قرمون آخرش خمسشو بدی. ببین این نظر پنجم اطلاق براتون اینه، فقط زندگی در حدشن. این سه تا مورد دیگر رو همه رو بگن خمسشو بدی. این نسبت به این. حالا اطلاق کلمات رو نگاه کنین. یکی کلام صاحب جواهر، تتمیم رأس مال برای کسی که بهش احتیاج داره در معاشش، این یعد من المعونه. ببینید در معاشش بهش نیاز داره، یعنی باید برای معاش به این سرمایه نیاز داشته باشی. ولا یتعلق به الخمس الا ان لهبت اخراج الخمس، این احتیاط دیگه احتیاط مستحبه. شیخ انصاری هم گفتن بل لا یخلو من قوه، خالی از قوت نیست. حالا این از این قسمتش، تتمیم رأس المال لما یحتاج الیه فی معاشه یعد من المعونه ولا یتعلق به الخمس. اینو خلاصه به عنوان فتوا هم شیخ انصاری گرفته، این فتوا بل یخلو من قوه، خلاصه منظور اینه که اون احتیاط مستحبه فایده ای نداره، یعنی لا یخلو من قوه نگفتن برای اون احتیاطه، با برای همینه که یعنی تعلق خمس نمیگیره چیزه این فتواست. آین آینی و آقا جمال گلپایگانی عباراتشون این هم بود، لو کان فی معونت سنته محتاجن به حسب زیهی الى رأس مالن، ببین محتاج باشه به حسب زیهش به رأس مالی که یتجر بهی او زیان. ببین رأس المال رو گفتیم رأس المالی که محتاج بوده باشه للمعاش اللائق به این سرمایه فقط، یا زیایی که یتعیش به فائدت های کالاهایی دارید یا یک حالا مثلا زمین یا کالاهای چیزی دارید که به فایده شما استفاده میکنید. لم یجب الخمس فی ما یفی واردات به معونتی علی الاقوا، اینجا خمس نداره. ببینید تا این حد اومدن گرفتن اینو، یعنی اگر تا این حد شما سرمایه داشته باشی خمس نداره. آقای ناینی اقوا عدم وجوب در جمیع ما یحتاج الیه فی معونتی، اقوا باز دوباره یه جا دیگه این تبلیغ بودن، هر چی که یحتاج لیفی مونته، یعنی ببینید این شخص اگر حالا سرمایه جدا از سرمایه کاری داشت، اگر غیر از سرمایه کاری داشت همه این بزرگان میتونه خمس سرمایه رو بده، چون به سرمایه احتیاج داره، کار دیگه ای نداره، به سرمایه احتیاج داره، میاد سرمایه خمس نداره، احتیاج داری به سرمایه در حدی که لایق به شأنت باشه. اما اگر از جای دیگه پول داشتی که سرمایه خوبش میگرفت، چرا؟ چون با اون پوله میتونستی زندگی لازم شنه تو چکار کنی؟ اداره کنی. عبارتشون فقط سرمایه است، با چه قید احتیاج داشته باشی رو در زندگی بحثب شنه معونه زندگی رو بحثب شنه میگرد. وجاهت خودتو چیه؟ داخل نکردن، وجاهت خود شخصو داخل نکردن. عبارت آسد محمود حسینی شارودی هم بل علل اقوا فی ما ازا لم یکن فی معونت سنتهی محتاجن الی کما ان اقوا عدم الوجوب، در صورت احتیاج به این سرمایه، احتیاج به سرمایه داشته باشی فقط در فرض احتیاج. تعبیر آقای فانی هم همینه. مرحوم آقای خلخالی یه ایرادی دارن به این حرف، این ایرادو بخونیم بعد ملاحظه به این ایرادشون داریم ما، تا بعد ببینیم ایراد نظریه پنجم چیه، نظریه پنجم کجاش اشکال داره. آقای خلخالی می فرمان یبتنی هاز القول علا دعوا صدق المعونه، این قول مبتنیه بر این که ما بگیم معونه صدق میکنه، علا مطلق مال یحتاج و الیه فی المعیشه، هر مالی که در معیشه بهش احتیاج داشته باشی، چه به صرف بوده باشه مباشرتا چه به استرباح بوده باشه و صرف رب در زندگی، یعنی یه وقتی که من سرمایه دارم که خود این سرمایه تو زندگی مصرف میکنم، یه وقتی که نه استرباح میکنم، یعنی سرمایه دارم ازش سود به دست میارم، سوده رو صرف میکنم. میگه این قول شما معناش اینه که این دوتا مورد هر دو چیه؟ هر دو مورد نظر. این قول شما دیگه و هو اخص من القول الثانی. قول ثانی نظرش اونجایی که تردید به شأنیت بشه در نظریه محقق حکیمی، قول ثانی و قول آقای حکیمی این اخصه. چرا؟ لعدم اعتبار الحاجه فی ذاک لن الابره فیه به مجرد شنه. این عبارتش رو در نظریه حکیم نقل میکنن، عبارتشون دقیق نیست قسمت اولش، یه دقتی بکنید. دو تا تعبیر دارن، میگن لعدم اعتبار حاجت بنابر نظریه ثانی که قول آقای حکیمه، چون عبرت به مجرد شأنیت، ملاک فقط شأنیت. آقای حکیم اومده گفته فقط شأنیت، و این لم یکن محتاجن الی فی المعیشت، احتیاج در معیشت ندارد. اگرچه احتیاج در معیشت نداشته باشه، اما شأنش اینه که این سرمایه داشته باشه، خمس میگیره. ایشون میگن این قول فرق میکنه. ببین تو اون قول آقای حکیم خیلی توسعه داده بود، این قول چیه؟ این قول اخص از قول آقای حکیمه، قول ثانی قول آقای حکیم قرار بوده. این حرفشون تمام نیست. به دقتی میکنید، آقای حکیم احتیاج در معونه رو میگفت نه، ایشون که میگه لعدم اعتبار الحاجه فی ذاک، نه آقای حکیم اعتبار حاجت رو قبول داشت، میگفت اونی که در شأنت حاجت بهش داری، در شأن که این پولو داشته باشی پس بهش حاجت داری. ببینید اصل حاجت رو انکار نمیکرد. اینو دقت کنید، تو اون انقلت و قلت که آخر آقای حکیم کرد یه اشکالی کرد، بعد یه فی و فیه گفته، اونجا توضیح دادم. آقای حکیم نمیگفت حاجت نداری، اونجا بد عبارت بود عبارتش، اما توضیحشو دادم خدمتتون مفصل. دقت کنید تو اون عبارت، خیلی دقت کنید تو اون یوشکلی که گفت، بعد اون وسیله آخر قول آقای حکیم، اونجا رو ملاحظه بکنید. یه یوشکلی به خودش زد، بعد جوابشو داد گفت وفیه. تو اون یوشکله اون گفت آقا به این رأس المال احتیاج نداری، او بعد فرض حاجت رو کرد، اما بازم قشنگ مطلب رو بیان نکرد. آقای حکیم طبق نظر خودش گفتیم، بعد عبارت رو طبق نظر خودش میبرد، میگفت آقا من حاجت دارم. چرا؟ نه برای تحصیل معونم، حاجت دارم اما نه برای تحصیل معونم، چون شأنمه که این پولو داشته باشم، نداشته باشم زشته، بس نیاز دارم به این پول. باید یه میلیارد تو حسابم باشه، درست؟ باید این یه میلیارد رو داشته باشم، اگر نداشته باشم برای من زشته، آبروم میره. شأنم اینه که یه میلیارد رو داشته باشم، یا اصلا آبروم هم نداره، شأنم اینه که یه میلیارد رو داشته باشم، شأن من اینه. پس به این یه میلیارد احتیاج دارم. آقای حکیم نمیگفت احتیاج ندارم، میگفت برای معونه بهش احتیاج ندارم، معونم و بابام داره میده. فعلا یه سال رفتم تو خونه بابام نشستم، پدرم داره خرجمو میده، یخچال من پر میکنه، تمام. اما این یه میلیارد رو بهش احتیاج دارم برای شأنم. نقل قول آقای حکیم خوب نقل نکرده اینجا، بیان قول آقای حکیم در اینجا خوب نیومده. اینو حواستون باشه، زیرش یه خط بکشین، لعدم اعتبار الحاج فی ذاک این تعبیر درستی نیست، بلکه در تعبیر مرحوم آقای حکیم اعتبار حاجت هست. این که فرموده ایشون که در قول آقای حکیم اعتبار حاجت نیست، این درست نیست. نه، در قول آقای حکیم میخواییم به عنوان یه تعلیقه بنویسین، بنویسین ها و تعبیر غیر صحیح لما تقدم من النل محقق الحکیم یعتقد به اعتبار الحاجه الى رأس المال فی نفسه لا لتحصیل معونت سنته. ببینید اینجا ایشون تعبیر آورده، حاجت فی نفسه، نه برای معونه سنه خودم. تو عبارت آقای حکیم ببینید حاجت رو قبول داشت، عبارت آقای حکیم خوب نقل نکرده، بعد مناقشه کرده، گفته یمکن مناقشت و فیه به ما اشرنا الی من ان مجرد توقف المعیشه معیشه علی شیء لا یوجب صدق المعونه علی لانه اعم. صرف این که معیشت متوقف به چیزی باشه این صدق معونه نمی کنه، چون این اهمه. فان المعونه یحتاج الیها و لیس کل ما یحتاج الیها معونه. معونه محتاج الیه، اما هر چی محتاج الیه بود معونه نیست. خیلی حرف زوری میزنی شما، اما خب زده. میگه معونه مورد احتیاج هست، اما هر چی مورد احتیاج شما باشه تو زندگی که معونه نیست. حالا تو اینجا حرفشون خوبه با، یعنی تو اینجا اینو باز درک کردن اینجا که پس بنابراین مرموهای حکیم اونو محتاج الیه ها دونسته براش شأنش، اما معونه نیست. اینجا درستش کردن، اونجا که عدم اعتبار و حاجت رو نسبت داده بودن به حکیم اون غلط بود، درست. اما اینجا نه، ببینید تعبیرشون دادن که یوجب صدق المعونه و انفعن المعونه یحتاج الیها و لیس کل ما یحتاج الیه معونه لظهور معونه فی ما یسرف و فی المعیشه صرفا مناسب الله، چون معونه اونی که باید صرف بشه. دوباره میگم مبنا اینا تو معونه اونی که باید صرف بشه، اما بل استهلاک، یا باید بخوریش هلاکش کنی از بینش ببری، مثل اون که میخوری از بینش ببری، یا به انتفاع مباشر مثل سیاب برای پوشیدن، دار برای سکنا، اینم داری خلاصه صرفش میکنی، استهلاک نیست اما انتفاع مباشره. اما اتجار به مال، این تبدیل مال نیست به مالی انفع، ولیش من صرفهی فی المعیشه به وجه، یعنی صرف در معیشت نمیشه. این حرف غلطه دیگه، این با اونم انتفاع داری میبری دیگه، مثل همون انتفاع هست، حالا استهلاکی نیست اما داری ازش استفاده میکنی، مثل همون خونه هست، اینم مثل همون سیابه است، مثل اون خونه هست. اما خب دیگه ایشون هی اصرار داره به این مسئله، نه ما یحتاج لل انتفاع بهی مباشرتن بالفعل، مثل اشتراع زیعه ای لغلتش لغلتها، یه زمین میخره برای اینکه از اون غلاتش استفاده کنه، از جوگندمش استفاده کنه، و یه بستانی برای اینکه از ثمرش استفاده کنه، یا بقر و غنمی که از لبنش استفاده کنه. اینجا لا یبعد ان یعد عرفا من الصرف فی المعونه، خب اینه که صرف در معونه گرفتی اونم بگیر، رو رأس المال نمیان جلو، فقط تو اونجا میگیرن اما تو رأس المال نیمده جلو. لنها تکون کدار لسکنا و سبل لبس فلای قاس از اتجار استرباه به المال به ذالک. استرباه اینجوری قیاس نکن، میگیم اتفاقا قیاس بکن، استرباه هم همین آقا، مثل همون لباس هست، باید ازش استفاده کنم زندگی مجرد کنم. سرمایه هم مثل همون خونه هست، مثل همون بقره هست، مثل همون شجر که از میوهش میخوای استفاده کنی، شما هم خواهی از میوه این سرمایه استفاده کنی، از منافعش استفاده کنی، نیازش داری، همونجور که اون ثمر رو نیاز داشتی نمیگفتی میرم از بازار میخرم، گفتی درختشو میکارم، اینم همینه، مثل اون درخت است سرمایه هم. که ایراد ما هم بهش اینه. دو تا ملاحظه به نظریه خامسه داریم که انشالله جلسه بعد. و سلام علی محمد و آله و آله.